ساعت 18:30. این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید نگران کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط تروریست‌ها در سوریه است. بودجه نزدیک به 4000 میلیارد دلاری آمریکا از تصویب سنای این کشور گذشت. ارتش میانمار کنترل شهر محل درگیری میان مسلمانان و بودایان را به دست گرفت. عصر شما بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه هفتگی دریچه. وزارت خارجه ایران میگوید شدیداً از کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی توسط تروریست‌ها در سوریه نگران است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه روز شنبه آنچه را که استفاده جریانات افراطی و تروریست در سوریه از سلاح‌های شیمیایی خوانده، قویاً محکوم کرده است. در روزهای آخر اسفند ماه گزارش‌های از یک حمله مرگبار شیمیایی در نزدیکی شهر حلب در سوریه منتشر شد که در پیان مخالفان حکومت بشار اسد آن را به حکومت سوریه نسبت دادند و حکومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران نیز نیروهای مخالف را مسئولان می‌دانند. روز جمعه وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا از تمایل بشار اسد برای بکارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه ابراز نگرانی کردند و دولت آمریکا هم اعلام کرده است که از تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال می‌کند. بودجه سال آینده آمریکا با اختلاف تنها یک رأی از تصویب مجلس سنای این کشور گذشت. مجلس سنای آمریکا بامداد یکشنبه با 50 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف بودجه نزدیک به 4000 میلیاردی پیشنهادی باراک اوباما برای سال آینده را تصویب کرد. جمع مبلغ بودجه سال آینده آمریکا بالغ بر 3700 میلیارد دلار است که نزدیک به 1000 میلیارد دلار آن از محل مالیات ها در یک دهه آینده تامین خواهد شد و این مبلغ عمدتاً به حوزه های بهداشت و امور دفاعی اختصاص می‌یابد. بودجه آمریکا باید به تصویب مجلس نمایندگان که حزب رقیب دموکرات‌ها یعنی جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند نیز برسد. ارتش میانمار کنترل شهر مکتیلا که شاهد چندین روز زد خوردهای خونین میان بودایان و مسلمانان بود را به دست گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس روز شنبه کامیون‌های حامل سربازان در مرکز شهر مکتیلا و در تقاطع‌های اصلی شهر موضع گرفتند و همزمان مقامات محلی نیز کار رساندن آب و غذا به هزاران آواره مسلمان را آغاز کردند. به گفته مقامات محلی تاکنون 28 تن در این درگیری‌ها کشته شدند. درگیری‌ها میان مسلمانان و بودایان از اواخر مهر ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که یک زن بودایی پس از آن که مورد تجاوز قرار گرفت به قتل رسید و بودایان مسلمانان را مسئول این اقدام دانستند. در جریان خشونت‌های 6 ماه اخیر در میانمار ده ها هزار تن از مسلمانان ناچار به ترک خانه‌های خود شده و آواره شدند. هزاران تن از معترضان به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر روز جمعه با هواداران حزب اخوان المسلمین درگیر شدند. به گزارش اسوسییتد پرس روز جمعه معترضان خشمگین به چندین ساختمان متعلق به حزب اخوان المسلمین در قاهره حمله ور شدند که درگیری میان معترضان از یک سو و نیروهای ضد شورش پلیس و هواداران اخوان المسلمین از سوی دیگر دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است. هفته پیش هواداران حزب اخوان المسلمین به تظاهرات روزنامه‌نگاران و نیروهای لیبرال و سکولار در قاهره حمله ور شده بودند. درگیری‌های روز جمعه شدیدترین خشونت‌ها علیه حزب حاکم از زمان به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر بوده است. عزیزان شنونده، نوبت می‌رسد به برنامه حقوق بشری دریچه که هر هفته برای شما پخش میشه. کاریست از همکارم مهتابه وحیدی راد و پیش از اون اجازه میخوام که سال بسیار خوبی رو برای یکایک شما آرزو کنم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
با سلام و تبریک سال نو به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه. مهتاب وحیدی‌راد هستم با دریچه دیگر در نخستین روزهای بهار سال 92. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. این قطعنامه روز جمعه با رأی موافق 26 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. ونزوئلا و پاکستان تنها مخالفان این قطعنامه بودند. در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به نقض مستمر حقوق بشر متهم شده است. مبنای اصلی این قطعنامه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است که حدود 10 روز پیش در نشست شورای حقوق بشر مطرح شد و واکنش تند محمد جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس حضور داشته در این باره میگوید
آرای مخالف خیلی کمتر شده، از 5 در سال گذشته و 7 در 2 سال گذشته به 2 رسیده و کشورهای موافق افزایش پیدا کرده. در سال اول دوم 22 کشور رأی موافق دادن و امسال شاهد هستیم که 26 کشور رأی موافق دادن به این قطعنامه. اصولا گزارشگری ویژه کشوری مربوط به کشورهایی هستش که نقض فاحش حقوق بشر رو دارن و خب توجه ویژه سازمان ملل رو می‌طلبن در رابطه با مسئله حقوق بشر و خب مسلمه اونهایی که موافق هستن معتقدن که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان فاحش هست که لازم هستش که یک مسئولیت گزارشگری ویژه کشوری تمام وقت فرصت امکانش رو بذاره تا اینکه این موارد نقض حقوق بشر رو روشن بکنه. خب طبیعیه که کسی که خود در این مدت زحمت کشیده آشنا شده به مسئول ایران آقای احمد شهید هستند و ایشون بارها با قربانیان نقض حقوق بشر با شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشتن، احاطه مبسوطی دارن نسبت به این قضیه و خب طبیعیه که شخص ایشون این کار رو ادامه خواهند داد.
و خبرهایی از مرخصی برخی از زندانیان سیاسی در نخستین روزهای سال 92. با رسیدن نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی برای چند روزی به مرخصی آمدند. نسرین ستوده وکیل زندانی، عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ایران، احمد رضا احمدپور روحانی منتقد حکومت، حسن اسدی زیدآبادی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، مصطفی بادکوبه‌ای شاعر منتقد و مهدی خدایی، علی اکبر محمدزاده و نسیم سلطان بیگی فعالان دانشجویی از جمله زندانیان سیاسی اند که طی هفته گذشته به مرخصی آمدند تا چند روزی از ایام نوروز را در کنار خانواده هایشان سپری کنند. عالیه تبرایی، محمد رضایی، شهاب الدین مرتضوی، کامیار پارسا، حسن فرجی، مهرداد آهنخواه، بهزاد هوشمند، سامان حمیدی، مجید صداقت و حسن خداوردی هم چند زندانی سیاسی اند که طی روزهای اخیر به مرخصی آمدند. فائزه هاشمی فرزند مهدی هاشمی رفسنجانی هم با پایان دوران محکومیت 6 ماهه‌اش صبح روز سه‌شنبه آزاد شد. اما همزمان با این آزادی‌ها و مرخصی‌های نوروزی طی هفته گذشته افرادی هم بازداشت شدند. مهدی معتمدی مهر رئیس کمیته آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و محمد باقر علوی عضو دیگر نهضت آزادی هر دو روز 26 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، محمد باقر علوی همکنون در بند 209 اوین نگهداری می شود. مهدی معتمدی مهر هم پس از وقایع عاشورای سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود و همکنون معلوم نیست که این بازداشت برای اجرای حکم او صورت گرفته یا به پرونده و اتهام جدیدی مربوط می شود. در روزهای پایانی سال 91 بازداشت‌های دیگری هم صورت گرفت. حسین لقمانیان، نماینده پیشین مجلس و رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت، به همراه 4 فعال اصلاح طلب دیگر به نام‌های محمد رضا افخمی، هادی احتزازی، امین فریدیان و خانم رحیمی روز 26 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات همدان منتقل شدند. از علت این بازداشت‌ها و اتهام این افراد خبری منتشر نشده است. بدوی صفیاری وبلاگ‌نویس است که طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شده و در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز نگهداری می‌شود. ایمان میری هم وبلاگ‌نویس دیگری است که حدود 2 ماه پیش پس از اینکه از سوئد به ایران بازگشت بازداشت شد و گزارشگران بدون مرز به نقل از خانواده اش گزارش داده که او برای گرفتن اعترافات تلویزیونی شدیداً تحت فشار است. گزارشگران بدون مرز از علت بازداشت این دو وبلاگ نویس اظهار بی اطلاعی کرده است. محمد رضا پورشجری هم وبلاگ نویس دیگری است که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. او به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی دارد و نیاز است هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و در پرونده دیگری به توهین به مقدسات متهم شده که این پرونده هنوز مفتوح است. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
ایشون 6 ماه پیش سکته قلبی کردن و تا الان 2 بار دچار حمله قلبی شدن که پزشکان بهداری نظامگاه کرج ایشون رو به عدم تحمل کیفر تایید کردن و با عمل قلب باز داشتن و یا بایپاس انجام بشه و در آخرین معایناتی که پزشکان انجام دادن در هفته گذشته هم به خانواده من اینطور اطلاع دادن که پدرم 2 تا ضربه قلبشون کاملا بسته شده و 80% عروق قلبشون دچار مشکله و ادامه معالجات بدون عمل امکان نداره. ولی متاسفانه تو این 6 ماهی که پدرم به این بیماری مبتلا شدن هیچ کدوم از مراکز قانونی و قضایی حاضر نشده که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن یا عدم تحمل کیفری که پزشکا خودشون تایید کردن رو قبول کنن.
ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، هم در روزهای پایانی سال 91 بازداشت شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایرانی را پیگیری و منتشر می‌کند، او چند روز پیش در مسیر رفتن به محل کارش توسط نیروهای امنیتی در ربات کریم بازداشت شده و خانواده‌اش از وضعیت او بی‌خبرند. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، در این باره میگوید:
علی‌رغم اینکه گزارش آقای احمد شهید در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر منتشر میشه، دستگیری و بازداشت مسیحیان نه تنها کمتر نشده بلکه بعد از ماجرای کریسمس و دستگیر شدن عده زیادی باز ادامه پیدا کرده.
جامعه جهانی بهایی از افزایش فشارها بر بهاییان ساکن سمنان خبر داده است. اردشیر فناییان و شیدروخ فیروزیان، دو شهروند بهایی سمنانی، حدود 1 ماه است که در بازداشت به سر می‌برند و گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی خانواده‌های این افراد را هم تحت فشار گذاشته و تهدید به بازداشت کردند. در اقدامی دیگر، چند تن از نیروهای امنیتی با مراجعه به دبیرستانی در سمنان 4 دانش آموز را برای ساعاتی به اداره اطلاعات سمنان برده و مورد بازجویی قرار دادند تا از آنها اطلاعاتی درباره بهائیان بازداشت شده بگیرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
در 1 هفته گذشته خبری به دست ما رسیده که مامورین امنیتی به کلاس 4 نوجوان بهایی در سمنان رفتند و در یک اقدام غیرقانونی اینها رو برای چند ساعت بازداشت کردند و سعی کردند اطلاعاتی در مورد بهاییانی که در زندان هستند، یکی از بهاییانی که در زندان هستند در سمنان بگیرند. و در حقیقت این نشون میده که بی‌رحمی مقامات چه حد رسیده که حتی حاضرن با کودکان و نوجوانان همچین رفتاری داشته باشن و سعی بکنن از طریق فشار گذاشتن اونها اطلاعات کسب بکنن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. صدای ما را از رادیو